هشت صبح، مرجعی برای تحلیل مهمترین اتفاقات اقتصادی روز.
جهش تولید با مشارکت مردم،
کارها رو باید به مردم واگذار
کنیم و اینها در تعارض با هم دیگه.
فرصتی برای ترسیم تصویر واقعی رویدادهای مهم اقتصادی، برنامه‌ای برای واکاوی مسائل اقتصادی روز، مجله تحلیلی هشت صبح، رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، هشت صبح رو میشنوید از رادیو اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. دیروز روز روستا و عشایه بود و ما هم امروز درباره اقتصاد و زیرساخت‌های اقتصادی در روستا و در جامعه عشایری صحبت میکنیم. اگر مایلید خبرهای تحلیلی اقتصادی امروز رو در حوزه روستا و عشایر بشنوید، لطفاً با هشت صبح همراه باشید. می‌دونید روستاییان و عشایر جمعیت مولدی هستند که به دور از آلودگی و موزلات کنونی شهرها و وابستگی کمتر به منابع نفتی، نقش ارزشمندی در توسعه پایدار ایفا می‌کنند. آیا می‌دونید روستاییان و عشایر در تأمین غذا، امنیت غذایی و سلامت تولید مواد غذایی پیشتازند؟ آیا می دونید روستاییان و عشایر نقش پررنگی در صنعت توریسم و صنایع دستی دارند و تولید کننده فرهنگ و آداب و سنن بسیاری از کشورها بوده و هستند؟ آیا می دونید روستاییان و عشایر نقش مهمی در تأمین امنیت کشور به خصوص در مناطق مرزی و دور افتاده ایفا می کنند؟
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
سلام، صبح بخیر. به برنامه هشت صبح رادیو اقتصاد خوش اومدید. دیروز 15 مهر ماه بود که در تقویم رسمی کشورمون به عنوان روز روستا و عشایر نامگذاری شده. جامعه روستایی و عشایری برخلاف جمعیت پایینی که دارن نقش مهمی در اقتصاد کشور ایفا میکنن. هرچند نفت، صنعت و خدمات نقش مهمی در اقتصاد ملی دارن، اما اقتصاد روستایی در مقابل منابع طبیعی پایان پذیر یک اقتصاد پایان ناپذیر محسوب میشه. روستاییان و عشایر در تأمین غذا، امنیت غذایی و سلامت تولید مواد غذایی پیشتازند و نقش مهمی در صنعت توریسم و صنایع دستی دارند. در حال حاضر تولید بیش از 90% از محصولات کشاورزی و غذایی در روستاهای کشوره. 25% از تولیدات گوشت و 35% از صنایع دستی در این بخش تولید میشه. وحید سعادت، معاون سرمایه‌گذاری، فرهنگی و اجتماعی معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری:
سهم بیشتر از 50% برای کشاورزی هست. تو حوزه‌های مختلف کشاورزی هست. یعنی هم از گیاهان دارویی تا نگهداری سردخانه، انبارداری و اینها، تا پرورش دام و فراوری طیور و زنبور عسل، شیلات، آبزیان، تا صنایع تبدیل تکمیلی کشاورزی. یه بخش صنعت هم داریم که شامل پوشاک میشه و این جدیداً رونق بیشتری پیدا کرده، کفش و مصنوعات چرمی، تا بحث صنایع دستی هم ما تو بخش صنعت تقسیم بندی میکنیم. یه بخش خدمات داریم که بحث توسعه گردشگری سلامت، مراقبت های سلامت جامعه نگر و بحث های انرژی و حالا بحث های صنایع خلاق روستایی و مواردی از این دست که حالا مرتبط میشه با بحث بومگردی و غیر و زالک در بخش خدمات تقسیم بندی، این مشاغلی هستش که ایجاد میشه. سال جاری بر اساس تصویب شورای عالی جاده سازندگی که دبیرخونش معاونت توسعه روستایی هست، همه نوع اسناد مثبته روستایی رو، ایم از پروانه چاه، پروانه چرا، اسناد مسکن روستایی، حتی تضامین کاسب‌های روستایی رو مکلف کردیم که پذیرش بشه توسط بانک‌ها. این تکلیف شورای عالی جاده سازندگی در بانک مرکزی تصویب شد و ابلاغ شد. یعنی یه بخشی از تضامین که مشکل داشتیم برای دریافت وام و ایجاد اشتغال، همین موارد بود که برطرف شد.
بخش خصوصی به سرمایه گذاری در فعالیت‌های کشاورزی به دلیل ریسک بالا و بازدهی پایین تمایلی نداره. در کل سهم سرمایه گذاری در مناطق روستایی نسبت به کل سرمایه گذاری کشور بسیار پایینه. روستاهای ایران با همه اقدامات انجام شده به ویژه در نقاط دورافتاده هنوز با کمبودهای جدی در خصوص زیرساخت‌ها مواجهند. در حال حاضر تمرکز سرمایه‌گذاری در روستاها بر حوزه تولید در بخش کشاورزی و دامپروریه. در این میان تجاری سازی محصولات، فراوری و برند یا نشانسازی موضوعاتیه که کمتر به اون پرداخته میشه و عمده منفعت فعالیت‌های کشاورزی به جای اینکه نصیب روستاییان و اتحادیه‌های روستایی بشه، نصیب واسطه‌ها میشه. برای ترغیب سرمایه‌گذاری در روستاها چه اقداماتی لازمه؟ استارتاپ‌ها در توسعه اقتصادی روستاها چه نقشی میتونن داشته باشن و چه کنیم که به جای ساخت ویلا و خرید و فروش زمین در روستاها، سرمایه‌گذاری در روستاها انجام بشه و کسب و کارهای روستایی توسعه پیدا بکنن؟ برای پاسخ به این سوالات با برنامه 8 صبح از رادیو اقتصاد همراه باشید.
رادیو اقتصاد 8 صبح، کلید طلایی فهم دقیق هر پدیده اینه که از چه زاویه و با چه نگرشی به اون پدیده یا اتفاق نگاه کنی. برنامه رادیویی 8 صبح هر روز این امکان رو فراهم میکنه که به کمک متخصصان از زاویه‌ای صحیح و با نگاهی کارشناسانه مهمترین موضوعات و اتفاقات اقتصادی روز رو تحلیل کنیم. 8 صبح شنبه تا چهارشنبه هر صبح ساعت 8 از رادیو اقتصاد. 8 صبح.
سپاسگزارم از شما شنوندگان خوب رادیو اقتصاد که برنامه 8 صبح رو میشنوید و با ما همراهی میکنید. از طریق سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد 30036 37 یا از طریق تلفن ما 22652525. همطور که متوجه شدین امروز در مورد اقتصاد روستا و عشایر داریم صحبت میکنیم، موضوع بسیار مهمی که شاید مقفول مونده و کمتر اون توجهات لازم بهش شده تا بتونه رونق خودش رو داشته باشه. اما امروز در مورد این موضوع صحبت میکنیم با مهمانان محترمی که روی خط تلفن همراه ما خواهند بود. جناب آقای داریوش نعمت اللهی، مدیر کل دفتر بهسازی امور تولید سازمان امور عشایر ایران. جناب آقای سید وحید سعادت، معاون سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری. و همینطور جناب آقای عبدالرضا مسلمی، عضو هیئت مدیره سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران که الان روی خط تلفن همراه ما هستن. جناب آقای مسلمی سلام. آقای مسلمی، خب صدای بنده رو ندارن، اجازه بدیم بچه ها ببینن که چه اتفاقی افتاده، تلفنشون قطع شده یا اینکه مشکل دیگه به وجود اومده. برمیگردیم با ایشون صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز، همطور که خودتونم میدونین جغرافیای اقتصادی و اقتصاد روستایی یکی از مسائل مهمی است که همه ما باید نسبت به اون واقف باشیم و بدونیم که وظایف ما در قبال روستاییان و اقتصاد روستایی چی هست. سعی بکنیم کارهایی رو انجام بدیم یا حالا سرمایه گذاری های اگر در روستا انجام میدیم، همطور که در این بسته رادیو شنیدیم، فقط این نباشه که بریم زمین ها رو ویلا بکنیم چون ارزش افزوده بالایی در کوتاه مدت برامون داره و پول خوبی نصیبمون میشه. یا کسانی که روستایی هستن بخوان زمینهای خودشون رو مسکونی بکنن، حالا بدون مجوز احتمال زیاد اونها رو بفروشن و پول خوبی نصیبشون بشه و ممکنه که این مشکلاتی رو برای کل کشور در دراز مدت ایجاد بکنه. خب آقای مسلمی، عرض سلام دارم خدمت شما.
سلام علیکم خانم رفعتی،
صبح شما بخیر باشه.
خیلی متشکرم، صبح شما بخیر.
تشکر میکنم آقای مسلمی که همراه ما هستین. امروز اقتصاد روستایی و عشایر موضوعی است که میخوایم در موردش طوری صحبت بکنیم که به ضرورت توجه به این اقتصاد برسیم و کاستی ها و کمکاری هایی که اتفاق افتاده در سالهای گذشته رو بشنویم. حداقل امیدواریم که از این به بعد این کم و کاستی ها برطرف بشه و به تدریج بتونیم اقتصاد روستایی رو رونق ببخشیم و یکی از اثرات مهمش که مهاجرت معکوس هست رو شاهد باشیم. در خدمت شما هستیم. بدونیم که سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چه کاری برای رونق بیشتر اقتصاد روستایی انجام میده.
بسم الله الرحمن الرحیم. از سلام دارم خدمت حضرت عالی، شنوندگان محترم، همینطور مهمانان برنامه. من در رابطه با موضوعی که فرمودید در واقع طرح مسئله این که کم توجهی میشه، این کم توجهی ناشی از ما برنامه ریزا مدیران دولتی شهرنشین ها، کم توجهی ناشی از روستاییان نیست. روستاییان همه تلاششون رو برای توسعهشون دارن انجام میدن، همین که با همه ناملایمات طبیعی و اتفاقات و وقایعی که در روستا در دور دستا اتفاق میفته، ولی همچنان تو سنگر تولید هستن، تولید میکنن، زندگی میکنن و پشتیبان شهر هستند و پشتیبان امنیت غذای کشور، واقعا بایستی بهشون احترام بذاریم و تلاشمون انجام بدیم. در خصوص توسعه روستایی، ببینید ما چند روزی که یا چند ماهیه که سند برنامه هفتم رو رونمایی کردیم و یعنی شش برنامه پنج ساله تو کشور اجرا شده. در همه این شش برنامه فصلی یا بخشی از برنامه هفتم، برنامه توسعه پنج ساله، اختصاص پیدا کرده به مسئله توسعه روستایی.
بله.
خب حالا چرا این اتفاق نیفتاده؟ چرا فاصله توسعه بین شهر و روستا روز به روز بیشتر میشه؟ چرا حتی توسعه بین خود مناطق روستایی بیشتر میشه؟ اینها مسائلی هست که خب نمیشه در یک برنامه رادیویی نیم ساعته اینا رو در واقع تحلیل کرد. اما من به رؤوس کلی این عدم تعادل ها و دلایل عدم تعادل توسعه در سرزمینمون سعی می کنم که اشاره بکنم و حتما هم در لابلای مباحث جایگاه سازمان رو با توجه به حدود اختیارات و وظایف ماموریت هایی که بهش محول شده حتما خدمت شما و شنوندگان عزیز خواهم گفت که چه اتفاقی داره می افته. این که روستاها چرا نسبت شهرها کمتر توسعه پیدا کردن، خب این یه دلایل تاریخی داره.
بله.
و یک بخش هم برمیگرده به شرایط در واقع روستا، اندازه سکونتگاه ها. به هر حال روستاها یک واحد اجتماعی هستن، در کنارش یک واحد اقتصادی، یعنی هم محل زندگی هست روستا، هم محل تولید. خب ما گاهن در برنامه ها و در پروژه هایی که برای مناطق روستایی اجرا کردیم معمولا به یه بُعد نگاه کردیم. مثلا گفتیم روستا یک محلی برای زندگی، یعنی روستا رو مثل یه خوابگاه در نظر گرفتیم. خب اگه قرار در روستا جمعیتی زندگی بکنن، حتما با توجه به منابعی که در اطرافشون هست بایستی بتونن تولید بکنن، این تولید پایدار. خب در کنارش گاهن هم به تولید پرداختیم، ولی زندگی روستایان مثل معیشت، مثل دسترسی ها، خدمات، حالا آموزش، بهداشت و ارتباطات و سایر مزایا یادمون رفته یا کم توجهی شده. این منجر به این شده که توسعه در منطقه روستای ایران خیلی یک پارچه، همه جانبه و مبتنی بر یک زندگی با شرافت، با کیفیت اتفاق نیفته. خیلی جا هم اتفاق افتاده. این در واقع مشکلات خیلی از روستاهای ما الان کمتر باش مواجه هستن. واسه همین هستش که دوستان ما در معاونت توسعه روستایی ریاست جمهوری معمولا تقسیم بندی هایی که از مناطق روستایی میکنن میگن مناطق توسعه یافته، کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته. به حال اینا مباحثی هست که در ایران وجود داره. حالا برگردیم به برنامه هفتم. خانم رفعتی، ببینید ما توقعمون این بود که در برنامه هفتم با توجه به اینکه سهم روستاییان در اقتصاد کشور ملموس‌تر شده و با توجه به تولید محصولات کشاورزی، پشتیبانی که از صنایع انجام میدن و اشتغال زایایی که دارن، اما متاسفانه در برنامه هفتم شما اگر به فصول برنامه و به احکام برنامه نگاه بکنید، توسعه روستایی خیلی جایگاه مشخصی نداره. یعنی در این برنامه یک استراتژی مشخصی برای اینکه روستا کجاست، روستا چه جور جاییه، روستا چه ماموریتی داره و برای روستاها چه باید انجام بدیم خیلی مشخص نیست. حالا بحثای مثل مسکن گاهن بهش پرداخته شده. علی حال من برای این قسمت صحبت ها میخوام یک نتیجه بگیرم. تا زمانی که ما برای توسعه مناطق روستایی، مدیریت روستا، یک نهاد قدرتمند و مسئول و پاسخگو به دولت و مجلس نداشته باشیم که متولی توسعه روستایی باشه، سیاست‌گذاری بکنه و دستگاه‌ها رو بتونه هماهنگ بکنه برای یک چشم‌انداز مشخص، بله، وضعیت روستاهامون بهتر از این نخواهد شد.
خب این کمکاری رو کجا باید انجام بدیم؟ اون دستگاه متولی که شما بهش اشاره می‌فرمایین چه جور دستگاهی، کجا باید ایجاد بشه؟
ببینید، خب ما یا باید برگردیم به گذشتهمون ببینیم که ما چنین دستگاهی داشتیم یا نداشتیم و برگردیم به تجارب دنیا، یه مقدارم برگردیم به مبانی تئوریک نظری که ببینیم در واقع چه گفتن. ببینید در این خصوص بارها جلساتی گذاشته شده تو مرکز سازشه مجلس، در وزارت جهاد کشاورزی، در وزارت کشور، در سازمان شهرداری و دهیاری، بنیاد مسکن. تمام این سالها ما میریم تو جلسات ابعاد و دردهای روستا رو تحلیل میکنیم، میرسیم به مسائلی خیلی خوب، اما همه اینا باید جمع بشه و نهایتا یک نهاد، یک دستگاه که متولی توسعه روستایی باشه اونجا در واقع طراحی بشه. حالا در برنامه هفته بند عرب ماده 51 یک پیشبینی شده که این سازمان ذیل وزارت جهاد کشاورزی تشکیل بشه. خود این بحث هست، خب این که آیا روستا یعنی فقط کشاورزی، روستا صنعت نداره، روستا بهداشت نداره، آموزش نداره، این آیا یک سازمانی که زیر نظر وزارت جهاد کشاورزی یا وزیر جهاد کشاورزی تشکیل بشه با توجه به حدود اختیارات این وزارت کنه، آیا صرفا با هماهنگی و بخشنامه میتونه دستگاه دیگه که متولی امورات دیگه از ابعاد توسعه هستن رو به خط بکنه، به صف بکنه و توسعه یک بارچه محقق بشه؟ اینا بحثایی هستش که در کارگروه کمیتا داره انجام میشه. در حال الان چوب تو زمین وزارت جهاد کشاورزی افتاده که با ادغام برخی از دستگاه‌هاش بیاد و متولی توسعه روستایی رو تعیین بکنه.
آقای مسلمی، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران چقدر میتونه از این نقش رو بر عهده بگیره و بتونه کمی ها و کاستی ها رو گزارش بکنه یا قدمی در این جهت برداره؟
ببینید، سازمان توسعه روستایی یک سازمان های قدیمی و حالا سال خورده، یعنی نزدیک به 60 سال هست که این سازمان تشکیل شده.
بله.
وقتی ما برمیگردیم به قانونی که منجر به تشکیل سازمان توسعه روستایی شده، میبینیم که در این قانون که مجموع وظایف و حدود عملیات این سازمان هست، در واقع وظایف و تکالیفی که بخش عمده‌ای از ابعاد و شاخصهای توسعه روستایی رو شامل میشه رو در واقع در اختیار داره. اما خب این سازمان هم گاهن در حین کار با ماموریت‌های مواجه میشه که اون بحث‌های توسعه‌ای کنار گذاشته میشه و باید بره دنبال تنظیم بازار یا خرید فروش محصولاتی که در واقع گیر و گور روز جامعه هست. خب حالا این خود این مشکل برمیگرده دوباره به الگوی کشت و شیوه سنتی کشاورزیمون. ببینید، سازمان مرکزی تعاون روستایی ذاتن و بر اساس قانون دو وظیفه اساسی داره. یه وظیفه در واقع اولیه و ذاتیش توسعه نهضت تعاون در مناطق روستایی هست، یعنی تقویت بکنه گروه های همیار رو، همکاری رو افزایش بده. بله، به حال نهاد تعاونی ها که در طول در واقع 30 سال قبل در واقع اشکال مختلف نهادسازی هم ماموریتش به سازمان داده شده، تعاونی های تولید، نظام صنفی، NGO ها و نهادهایی که الان بالغ به 10,000 واحد شدن، اینها ماموریت اصلی سازمان مرکزی تعاون روستایی هستش که اینا در اقصا نقاط کشور در واقع سازماندهی بکنه، بعد حمایت بکنه، هدایتشون بکنه، به یه جاهایی هم نظارتش رو انجام بده که در کارش به نسبت به در واقع سایر دستگاه ها ماموریت خیلی عینی‌تری داره و الحمدلله موفق هم بوده در سابقه.
آقای مسلمی، شما یعنی از عملکرد سازمان مرکز تعاون روستایی به صورت کامل دفاع میکنین؟ هیچ اتفاق غیر پیشبینی شده ای در این سازمان در این سالها نیفتاده و به ماموریت خودش 100% عمل کرده؟
ببینید، من نه تنها از سازمان، از همه دستگاه دولتی که واقعا با همه محدودیت‌ها و محدودیت‌هایی که دارن قدم برمیدارن برای توسعه کشور دفاع میکنم. خب اما تلاش ها داره انجام میشه، اما خب با توجه به گستردگی پهنه سرزمینمون، واحدهای روستاییمون و شاید عدم بازدهی سایر در واقع فعالیت ها که مثلا بخش خدمات، مثلا بخش صنعت، و این همه توپ میخوابه تو زمین در واقع سازمان تامولوسی و وزارت جهاد کشاورزی. ببینید ما اساسی ترین محصولی که از روستا میاد بیرون محصولات کشاورزی یا غذاست. ببینید روستاییان بالای 120 میلیون تن محصول کشاورزی تولید میکنن که بخش عمده از این محصول تو چرخه تجاری میفته که سازمان تعاون با کمک شبکه تعاونی تدریجیش اینها رو جمع‌آوری و در واقع بازار رسانی میکنه. خب این محصولات گاهن ما با در واقع پیشبود داریم، یعنی محصولاتی مثل گوجه فرنگی. خب در یک فصل خاصی ما یهو 1 میلیون تو محصول گوجه فرنگی داریم که در واقع این باعث میشه که این عرضه زیاد باعث میشه که قیمت افت بکنه و کشاورزای ما ضرر بکنه. سازمان در واقع مکلف و موظف میشه که وارد بشه اینا رو جمع‌آوری بکنه، در یه پروسه صنعتی اینها رو در واقع به محصولاتی تبدیل بکنه که ماندگاری بالاتری دارن.
بله.
که کشاورز زیان نکنه.
بله.
از اون ور ما در ایامی از سال با محدودیت تولید مواجه میشیم. بدلیل سرما، دسترسی، ارتباط حمل و نقل و سایر مسائل. خب سازمان مرکز داوون روستایی در واقع در حوزه تنظیم بازار هم وارد میشه و در واقع با بازار رسانی محصولات سعی میکنه که مصرف کننده هم زیان نکنه. ببینید در چنین پروسه‌ای سازمان تعاون روستایی رو در واقع نباید تنها گذاشت. خب سازمان میادین باید بیاد توی در واقع تو شهرها و سایر دستگاه‌هایی که امکانات توزیع مناسبی دارن اصلا. خب اینا معمولا گاهن هماهنگی انجام نمیشه. شاید نگاه این باشه که سازمان تعاون شبکه‌ای که بخش کشاورزی فعالیتش و کارش رو خوب انجام نداده. در مجموع من میخوام بگم هیچ دستگاهی بی‌عیب نیست و این عیبم ناشی از یک سری کمبودها و کدرها است، اما در کل سازمان تعاون روستایی همواره این همت رو داشته و انجام داده که بتونه دو سوی بازار رو، یعنی تولید کننده رو با تامین نهاده و مصرف کننده رو با تنوع بخشی به محصول انشالله به یه رضایت نسبی برسونه.
آقای مسلمی، شما درست می‌فرمایید که حالا عزیزانی که در طی این سال‌ها مسئولیتی داشتن در این زمینه تلاش خودشونو کردن، اما از تصویب قانون تعاون که قرار بوده 25% اقتصاد کشور رو به خودش اختصاص بده، حداقل 1/4 اقتصاد ما تعاونی باشه، از 13/6/1370 دقیقاً 33 سال و 1 ماه و 3 روز می‌گذره. اما این اتفاق نیفتاده. اگر این اتفاق میافتاد ما در روستاها شاید شاهد وضع بسیار بهتری در این زمینه بودیم. چه کسی متولی اجرایی کردن این قانون و بردن اقتصاد به سمت تعاونی بوده؟
خانم رضایی، ببینید در قانون اساسی تکلیف بخش‌های اقتصادی روشن شده، بخش تعاون، بخش خصوصی، بخش دولتی. ببینید ما دو تا قانون تعاون داریم، یک قانون تعاون روستایی داریم، یک قانون تعاون جمهوری اسلامی. قانون تعاون روستایی که ما موجودشیم برمیگرده به سال 1348، حوزه عملش روستاها به بخش کشاورزی. از قانون تعاون جمهوری اسلامی که 1371 در واقع تصویب و ابلاغ شده و قانون ما عملا مستثنا شده از اون، و ما در حوزه روستا و در واقع بخش کشاورزی، دوستان ما بیشتر تو بخش شهری مسکن و سایر تعاونی‌ها کار میکنن. ببینید آنچه که شما اشاره فرمودید، این قانون جدای از این دو قانونه. یک در واقع سند توسعه تعاون ابلاغ شده دور دوم ریاست جمهوری آقای احمد نژاد بود، این سند ابلاغ شده. این سند با یک بلند پروازی خاصی تدوین و ابلاغ شده. خب ببینید یعنی چی؟ یعنی اینکه ما وقتی بخش تعاون در اون مقطع کمتر از 5% سهم اقتصاد کشور رو داشت، ما با یک بلند پروازی گفتیم در یک افق اینچنینی باید این به 25% برسه. ببینید اگه قراره که این سهم به 25% برسه، ملزومات زیادی نیاز بود. این ملزومات شامل توزیع تبدیلات بود و این شامل زیر ساخت‌ها بود و بدنه بازار بود که دستگاه‌های متعدد مثل سازمان برنامه، وزارت اقتصاد دارایی و سایر دستگاه‌ها متولی بودن که سهم خودشون رو انجام بدن. آنچه که در پایان اتفاق افتاد، ما و وزارت تعاون عملاً در واقع پاسخگو شدیم به اینکه چرا این اتفاق نیفتاد. خب چرا نیفتاد؟ ما با دوستان بارها نشستیم و گفتیم آیا بانک‌ها، آیا نهادهای مالی و مؤسسات مالی که بایستی پشتیبان مالی این حرکت رو که بسیار مناسب، بسیار خوب بود، آیا انجام دادن؟ این اتفاق نیفتاده. خب علی حال این منجر به این شد که ما در یک سال و نیم گذشته نشستیم و یک بازنگری روی این سند توسعه تعاون انجام دادیم.
بله.
در ابتدای دولت شهید زیستی این کار رو انجام دادیم و این در واقع سند مجدداً در مجلس تصویب و ابلاغ شد. خب ما الان با سند جدیدی مواجه هستیم و با دوستانمون در وزارت عموم و سایر دستگاه کارگروهای رو پیشبینی کردیم که انشالله این موضوع محقق بشه.
خب حالا ببخشید آقای موسوی چون فرصتمون خیلی کم هست، فقط از شما بپرسم که اون بلند پروازی که صورت گرفته بود از 5 به 25 درصد زمان هدف گذاری هم مناسب نبود، الان چی شد؟ الان قرار شد که چیکار بکنی؟
ببینید
در این بازنگریش چیکار کردی؟
ببینید ما با دوستانمون و با دستگاه‌های دیگه از جمله سازمان بازرسی کل کشور خیلی تلاش داریم می‌کنیم که بسنجیم که الان در چه وضعی هستیم. آیا نتیجه همین مدت زمانی که حضرت علی فرمودید 20 سال 25 سال یا 30 سال، آیا این 5 درصد اون مقطع که اندازه‌گیری علمی داشت آیا مثلا به یک عدد دو رقمی رسیده یا نه؟ هنوز این اتفاق نیفتاده. نه به خاطر اینکه ببینید سنجش اقتصادی کشور رو سازمان داوودی نمیتونه انجام بده، مرکز آمار ایران، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌ها مسئولینن که بسنجن که سهم هر کدوم از در واقع پایه‌های اقتصادی کشور چقدر هست. با این حال ما در برنامه اجراییمون تمام تلاشمون بر این در واقع موضوع استوار شده که بتونیم سند و تعاون رو در افقی که در اصلاحیه صورت گرفته انشاءالله که ارتقا بدیم و در درجه اول ما برنامه‌مون در واقع اصلاح ساختار تعاونی‌ها، حدود وظایفشون، رفع موانعشون، در تامین تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه بازارشون هست. به هر حال این اتفاق داره میفته با در دولت جدید هم این اتفاق افتاده. وزیر محترم جهاد کشاورزی هم این رو با ما یک ماموریت برای سازمان تعریف کرده. ان شاءالله که جامعه روستایی کمک بکنن همه دوستان و از جمله رسانه‌ها این اتفاق میفته. من در ابتدا باید تبریک میگفتم روز روستا رو، روز عشایر رو به همه روستاییان، تولید کنندگان که به حال تامین کننده امنیت غذایی و امنیت سیاسی کشور هستن. انشالله که هر جا هستن سلامت و پایدار باشن.
سپاسگزاریم از شما جناب آقای مسلمی، ممنونیم از اینکه خیلی با شور و هیجان خلاصه با آنتن ما صحبت کردین. نشون دهنده
در دقیقه از جمله رادیو انشالله که همیشه پشتیبان ما باشن.
ممنونیم از شما، خدا نگهدارت.
روستا، مکانی که این روزها به گفته خیلی ها آباد شده.
جمعیت روستاها خب کاهش پیدا کرده، یعنی عملا از 25 درصد شهرنشینی مثلا 100 سال پیش ما الان رسیدیم به 25 درصد روستانشینی. علارغم این که وقتی به آمارها مراجعه میکنیم ما میزان برخورداری از مراکز سلامت به 91 درصد رسیده. خانه‌های بهداشت 97 درصد ساخته شده. دیگه الان حدود 94 درصد روستاها دهیاری دارن، چون بخشی از این ایجاد امکانات از طریق دهیاری ها و پیگیری کنندش اون ساختار اداریه که باید ایجاد بشه. ما الان دیگه بالای 95 درصد، نزدیک 95 درصد دهیاری داریم از روستاها. وضعیت روستاها مشخصه. من حتی اگر اضافه بکنم به این آمارها، وضعیت تورم روستاهاست. یعنی یکی از مزیت‌هایی که قبلا در روستاها وجود داشت کم بودن هزینه‌های زندگی در روستا بود. متاسفانه در دوره‌های اخیر هم حالا برخیش به دلیل سبک زندگی، برخیش به خاطر زنجیره تامین نامناسبه، هزینه‌های زندگی یک روستایی هم افزایش پیدا کرده. تورم روستایی به نسبت تورم شهری در سال‌های اخیر 3 تا 5 درصد افزایش داشته. یعنی هر درصدی تورم شهری داشتیم تو اون سال ما 3 تا 4 درصد تورم روستاییمون هم بیشتر.
صحبت‌های آقای سید وحید سعادت، معاون سرمایه‌گذاری معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور رو با هم شنیدیم. اما چطوری میتونیم روستاها رو از افول اقتصادی و اجتماعی نجات بدیم؟
سال 95 خیاطی رو انداختم با کمک وام صندوق خرد زنان روستایی.
3 سال هستش که مشغول کار هستم و خدا رو شکر تو این 3 سال تونستم کارم رو پیشرفت بدم و الان هم یک مربی برک باف هستم.
من دارم مور از کرک جدا میکنم که بدم با آواجم حلاجی کنم، بعد بدم مامانم ریسندهی کنیم، تبدیل به نخ کنیم.
تولیدات ما بیشتر مسلات کشاورزی به صاحب همه هم تولیدی خودمونه.
دستاوردهای بانوان چه در بحث صنایع دستی و محصولات باقی و کشاورزی رو اینجا ما جمع‌آوری کردیم و برای فروش گذاشتیم.
اقتصاد عاملی مهم در جذب جمعیت روستایی کشورمونه. اقتصادی که این روزها چه در شهرها و